Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alameen. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina abil qasim al-Mustafa Muhammad. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خیلی از مذهبی ها فکر میکنن خدا اشتباه کرده و توی اشتباهات خودش هم مونده و به همین دلیل به نیروهای فرهنگی و مبلغان دینی گفته بیایید یه جوری جمع بکنید اشتباه منو. و اینا هم تو رو در وایسی خدا و از باب لطف به پروردگار عالم اومدن خرابکاری های خدا رو اصلاح کنن. اینجوری فکر میکنن، فکر میکنن که خداوند متعال خلقتی که انجام داده در مورد انسان خودش پیشبینی نمیکرده چی میشه، چی عذاب در میاد این انسان، چه مسیری رو طی میکنه. بعد یک دینی رو هم فرستاده برای اصلاح این انسان، دیده این دین به اون انسان نمیخوره، بالاخره خرابکاری شده. این مذهبی ها فکر میکنن خدا جاهله، نمیگن اینجوری حرف چون احترام برای خدا قائلن، این توهینا رو نمیکنن چون آدم های مسلمان و معتقدی هستن. ولی آنچه که میبینن و آنچه عمل میکنن خلاف اعتقاداتشونه، اصلا خدا رو حکیم نمیدونن. اینها فکر میکنن خیلی باید زور بزنن و هنر خرج بدن و تلاش بکنن تا یک انسانی مثلا در نوجوانی تبدیل بشه به انسان مؤمن مسلمان. این مذهبی ها در واقع به خدا کافرن، منتها به روشون نمیارن. البته کافران قرآن همه به خدا مؤمنن، مشرکان قرآن هم همه به خدا مؤمنن. تقریبا در قرآن آتئیست و ملحد نداریم، مسئله قرآن اونا نیستن، کسانی که به خدا اعتقاد ندارن. کافر یعنی کسی که برخی از ویژگی‌های خدا رو، مثلا تأثیر خدا در حیات بشر رو ندیده می‌گیره. مشرک یعنی کسی که در کنار خدا برای دیگران هم تأثیر قائله. پس کافران و مشرکان قرآن همه به خدا مؤمنن. در قرآن کریم می‌فرماید اگر از اینها بپرسی خالقتون کیه، لیقولن الله، حتما میگن خدا. در جای دیگر میفرماید اگر بپرسی رازقتون کیه، حتما میگن خدا. معلوم میشه که به خدا مؤمن هم. ولی بعضی از ویژگی های خدا رو قبول ندارن. من هم این رو نوعی کفر میدونم، نوعی توهین به پروردگار میدونم که کسی فکر کنه برای به میدان آوردن نوجوانان به دین و دینداری باید تلاش فوق‌العاده ای انجام بده. وقتی شما میگید من باید تلاش فوق‌العاده ای انجام بدم، یعنی خدا خرابکاری کرده، یه جای کارش میلنگیده. چون در قرآن خودشون فرمودن فطرت الله التي فطر الناس علیها، این دین دین فطریه، این دین با غریزه انسان هماهنگه. خب اگر میخوایم کافر نباشیم به خدا و اگر خدا رو حکیم میدانیم، بیایم بریم سراغ طبع سالم نوجوانان. نوجوان دنبال چیه؟ نوجوان فطری ترین انسانی است که کمتر دست خورده و اگر دست خوردگی هم پیدا کرده در دوران کودکی به سهولت قابل اصلاحه. از روی نوجوان میتوان فهمید دین چیست. حالا اون مذهبی هایی که فکر میکنن خدا اشتباه کرده در خلقت یا حکمت نداشته، ببینید وقتی میخوان آموزش دینداری بدن خودشون چه اشتباه بزرگی میکنن و در اثر اشتباه خودشون هست که فکر میکنن نعوذ بالله خدا حکیم نیست، خدا اشتباه کرده. ما وقتی یک نوجوان رو میبینیم، میبینیم که این نوجوان مهمترین دغدغش زندگی اجتماعیشه. گروه همسالان بیشترین تأثیر رو روش دارن. اگر در آغاز سن تکلیف این همسالان هستن، این روابط اجتماعی حالا از مدرسه شروع میشه، از محل یا مسجد شروع میشه. اگر دوستان همبازی من مهمترین تأثیر رو روی من دارن، پس دین اصالتاً یک امر اجتماعی است. دین تنظیم کننده روابط اجتماعی یک انسان است که از بیرون خانواده، از دایره رفقا آغاز می شود. اونهایی که فکر می کنن خدا اشتباه کرده نعوذ بالله، اونها کسانی هستند که به همین نوجوان دین فردی آموزش می دن. شما اشتباه کردید، شما فکر میکنید خدا اشتباه کرده. چرا دین فردی به این یاد میدی؟ دین اساسا یک امر اجتماعی است. اگر از یک محقق قرآن بپرسید قرآن بیشتر کتاب انسان سازی است یا جامعه سازی است، به شما خواهد گفت قرآن 100% کتاب جامعه سازی است، نه انسان سازی. بر اساس آمار آیات قرآن، شیوه بیان و مسائلی که قرآن بهش میپردازه کاملا میشه فهمید قرآن اولا جامعه ساز است، یک گروه میسازد، فرهنگ جامعه را میسازد. قرآن شبیه کتاب‌های عرفانی اخلاقی نیست. قرآن در درگیری بین گروه خوبان و گروه بدان نازل شده است و دائما ناظر به این درگیری دو گروه آیاتش تنظیم شده است. همون روحیه‌ای که نوجوان‌ها دارن. زود می‌خوان یه تیم درست کنن و علیه یک تیم دیگه یا در رقابت با یک تیم دیگه. این اولین ویژگی نوجوانه و قرآن هم همینطوره. قرآن یک دین اجتماعی به ما آموزش میدهد و بعضی ها خیلی زور میزنن قرآن رو تحریف کنن، تبدیلش بکنن به یک کتاب فرد ساز. بله روی فرد هم اثر داره، ولی وسط جامعه سازی افراد رو میسازه. همون چیزی که روحیه یک نوجوان هست. بعضی ها نوجوان رو از اون رفیق بازی میخوان در بیارن بیرون، او رو تنها کنن و بعد فکر میکنن اینجوری باید کار تربیتی روش انجام بدن. نوجوان ها دوست دارن رهبر بشن یا به یک رهبر گروهی بپیوندن یا عضو یک گروهی دارای رهبری قوی بشوند. اینها ویژگی های سالم یک انسانه، یا ویژگی های یک انسان سالم. 99 درصد درس های اعتقادی و درس های اخلاقی و 99 درصد احکام دین فردی رو به انسان ها القاء میکنن. بیش از 50 درصد مردم در یک نظرسنجی گفتن دین از سیاست جداست. این به خاطر سبک تعلیمات دینی ماست که هنوز شبیه دوران طاغوته. هم این شیوه عقاید درس دادن، هم این شیوه اخلاق درس دادن رایج اکثرا، هم این شیوه احکام درس دادن رایج، همه القاء دین فردی میکنه و نوجوانهایی که بیدین میشن به دین فردی انسانهای سالمتری هستند از نوجوانهایی که دیندار میشن به دین فردی. من به اونها مشکوکم، اونها یه ضعفایی دارن، ضعفای زندگی اجتماعی خودشون رو میخوان در دینداری فردی بپوشونن و مربیان دینی اونهایی که فکر میکنن خدا اشتباه کرده کمکشون میکنن تا میبینن اذیت شده از جمع، میگن ولشون کن، تو خدا رو در نظر بگیر، برو تو عالم تنهایی خودت. و دین این است که دین این است که دین این است که تو رهبر جامعه بشی. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، تو رهبر همه ای، نه فقط عضو یک گروه. میگن بچه شر کلاس و معلم حکیم مبصر کلاس میکنه. این روش خداست، خدا به همه همینو گفته، همه تون رهبرید. نوجوانی که برای دینداری فردی تربیت میشه اگر دین رو نپذیرفت او حق داره، اگر حجاب رو نپذیرفت او حق داره. اگر دختر دبیرستانی زیر بار حجاب نرفت و شما عقاید گفتی، احکام گفتی، اخلاق نگفتی، این علامت سلامت روحی اوست که این دین را از شما و این حجاب را نپذیرفته است. اما اگر دین را به گونه قرآن به صورتی اجتماعی به او آموزش دادی و او را در جمع پرورش دادی و برای جامعه تربیت کردی، اصلا شما نیازی نیست تلاش بکنید که دین رو به او یاد بدید. خود به خود دین رو جذب خواهد کرد و خود به خود حجاب را هم رعایت خواهد کرد، چون حجاب یک جلوه از مسئولیت اجتماعی است. مسئولیت من درباره کلیت جامعه چیه؟ وقتی که شما جزء آخرین فروع دینتون امر به معروف و نهی از منکر هست، نه قبل از اصول دین. دخترهایی که این دین رو از شما نمیپذیرن و غیر محجبه میشن، اونها آدمهای سالمی هستن. و اونهایی که از شما میپذیرن و محجبه میشن، اونها آدمهای ضعیفی هستن. همین امام رضای عزیز فرمود اگر دیدی کسی گناه نمیکنه گولش رو نخور، شاید لضعف نفسهی، شاید به خاطر ضعیف بودنشه، عرضه گناه کردن نداره. و مربیایی که فکر میکنن خدا اشتباه کرده، اینجور آدم های ضعیف رو تقدیر میکنم، میگن چه بچه خوبیه. اجتماعیات قبل از اصول عقاید. یعنی چی؟ یعنی به دانش آموز، به نوجوان بگید جامعه انسانی پر از گرگه. این یک واقعیت. انسان ها طغیان میکنن، بر هم مسلط میشن. مهمترین گناه چیه در عالم؟ عرق خوری، زنا، سرقت، هیچ کدوم. مهمترین گناه سلطه جویی بر انسانها و سلطه پذیریه، بردگی. مهمترین گناه بردگیه، عبودیت غیر خدا، عبودیت طاغوت. در آیت الکرسی نفی عبودیت طاغوت قبل از ایمان به خداست. بعد چیکار کنیم تو این جهان پر از گرگ؟ که هر لحظه ممکنه یک کسی گرگ بشه و ما دور هم جمع شدیم تمرین کنیم گرگ نشیم و اگر گرگی خواست ما را بدرد چگونه مقاومت کنیم. این قبل از اعتقاداته. من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کی خودش رو شناخت بعدن خدا رو میشناسه. خود اجتماعی انسان مهمتر از خود فردی اوست. و من برای اینکه از گرگ ها نجات پیدا کنم و خودم گرگی نکنم، خدا در آغاز سن تکلیف منو اجتماعی آفریده تا بیام تو حیات اجتماعی، حتی پشت پا به خانواده بزنم، ارزش های خانواده رو فراموش کنم. و تو چون در میان گرگ ها هستی به خدا نیاز داری و دین برنامه ایست که بتوانی مقابل گرگ ها مقاومت کنی و دین برنامه ایست که بتوانی گرگ نشوی و گوسفند نشوی. نه گرگ بودن خوب است نه گوسفند بودن. خیلی ها تعلیم میدن گرگ نباش، اما آخر صحبتشون ببینی ازت میخوان یه گوسفند باش. نه، نه گرگ باش نه گوسفند. چی باش؟ چوپان باش. کلکم راغ، راغ یعنی چوپان. خیانت به نوجوان است. قبل از اینکه بندگی خدا را آموزش بدهیم، تنفر از بردگی را در دل او بیدار نکنیم. خیانت به اوست. چرا؟ چون دینو خار کردی، دینو بیمزه نشون دادی، دین غیر حماسی شد، دین بی کربلا، دین بدون شهادت، دین بدون جهاد، دین فردی. و ما دائما داریم در مدارسمون و مساجدمون بعضن خیانت میکنیم، تحریف میکنیم دین رو. مؤمن در امنیت ارتباطش با خداست از گرگهای اجتماعی، و مؤمن در امنیت ایمانش به خدا دیگران را در پرتو خود در امان نگه می‌دارد. و ما اولین چیزی که باید آموزش بدیم کفر به طاغوت، یعنی تنفر از بردگی است، تنفر از له شدن، له شدن توسط تمسخر کنندگان، له شدن توسط کسانی که استقلال ما رو به رسمیت نمیشناسن. یه روایت به شما هدیه کنم، یعنی من اگر از تهران اومده باشم برای شما، حتی نه برای زیارت خدای نکرده، این روایت رو به شما هدیه کنم، همین الان پرواز بگیرم برگردم، میارزید من علی رغم وقت کمی که دارم، حالا به دردی هم نمیخورم ها، ولی برای خودم مثلا سرم شلوغه، برای این روایت میارزید. میفرماد به جوانانتان مجادله کردن و مناظره کردن و بحث و گفتگو کردن یاد بدهید. نه نه، نمیفرماد مرو امر کنید جوانانتان به جدل و مناظره و بحث، و به پیرانتان تفکر کردن یاد بدهید. یعنی چی؟ بذار نظر بده، بذار هرچند چرن بگه، بذار خودشو بیابه، بذار استقلال رأی پیدا کنه، بذار نترسه، بذار از بردگی و بندگی فاصله بگیره، بذار گوسفند نشه. گوسفند با خر فرقی نمیکنه. خر کلمش تو اینا میستره، ولی گوسفند واقعا باید تا چه فرقی با خر میکنه؟ بره بار نیاریم. من طلبه موفقی میشناسم در یک مسجد 200 تا جوان رو جذب کرده، درسته؟ بچه ها هم بالا به دلایل مختلفی آمدن، یکی از دلایلش اینه که جمع رفاقتیش اینجاست میاد دیگه، یکی از دلایلش هم کمبود محبت داره، این آقا محبت میکنه. خب اینا رو جذب کرده مسجد. یکی از دلایلش هم این که اوقات فراغت بچه‌ها رو امکانات داره پر می‌کنه. خب ولی بچه ها رو چیری بار میاره؟ گوسفند. میگفت آقای ما میگفتش که هر کاری خواستی بکنی بیا مشورت کن، بهتر از این میشد دین رو تحریف کرد؟ مشورت کن یعنی اجازه بگیر. بابا پیغمبر اکرم میگفت من با شما میخوام مشورت کنم، شما با هم مشورت بدید من چی کار کنم. این به بچه ها بیگه که شما با هم مشورت، از من مشورت بگید که بهتون میگم چی کار کنیم. تو چرا برعکس پیغمبر عمل میکنی؟ شبیه خلیفه دوم عمل میکنی در حب علی ابن ابی طالب؟ یه دیکتاتور؟ جووناتونو دستور بدید با هم مناظره کنید، بحث کنید، جوابشو بده. تو بگو استاد، مربی، معلم اگر زودتر جواب بده اون بدبخت دیگه فکر نمی کنه جواب بده. چرا؟ برای اینکه از نظر فکری زیر بار کسی نره. بردگی زشته، بردگی فکری زشت‌تر از همه انواع دیگر بردگی است. ولی خدا میخواهد ما را به اطاعت دعوت کند. اطاعت، زیادی کلمه اطاعت رو استفاده کردیم، خودمونم فریب خوردیم. اوج ولایت مداری ما آن است که امام حسین شب عاشورا بگوید برو، بگوید نمیروم، اجازه بده بمانم. تشخیص بدهد نه تکلیف انجام بدهد. تشخیص بدهد که تکلیف از چیست، نه تکلیف انجام بدهد صرفا. ولایت مدار یعنی انسان صاحب تشخیص یا انسان اهل تکلیف. حرفا درسته ولی ببین چجوری غلط در زاب در بیاد. من میخواهم تو رو صاحب تشخیص بار بیارم، نه شما هرچی دستور به ما بدید. زود بچه های مطیع ضعیف رو از جمعتون بیرون کنید. زود بچه های دیگه میفهمن شما دارید دور قابچین جمع میکنید. بچه های دیگه میفهمن شما دارید آدم های ضعیف جمع میکنید. دخترها و پسرهایی که زیر بار هیچ حرفی نمیرن، اونا آدم شما. و من اینجوری دوست دارم. چرا امیرالمومنین فرمود بچه های خودتون رو به چی دعوت کنید؟ به مناظره و مجادله. من اگه برم تو مسجد بچه ها رو دعوت میکنم به تفکر، برعکس سخن امیرالمومنین. چرا؟ چون من میخوام گوسفند بار بیارم. مگه تفکر بده؟ نه تفکر خوبه. مگه تکلیف بده؟ مگه احکام شرعی بده؟ مگه همه این حرفایی که اخلاق بده؟ مگه اخلاق فردی بده؟ ولی نابود کردی دینشو. مگه عقاید بده؟ ولی نابود کردی دینش رو، متنفر کردی او رو از دین و دین رو یک امر تحمیلی بهش نشون دادی. وقتی ضرورت اجتماعی معتقد شدن به خدا رو براش آموزش ندادی، نابودش کردی. آدم های شلوپل دور خودت جمع کردی. باید کمبود محبت داشته باشه تا جذبت بشه. بنده 40 سال دارم کار تربیتی، البته الان دیگه کار تبلیغی بیشتر میکنم. دبیرستانی بودم، یه دبیرستان دیگه تدریس میکردم. دبیرستانی بودم، سال اول دبیرستان مسئول انجمن اسلامی مدرسه شدم به انتخاب خود بچه های دبیرستان. سال اول پیروزی بعد از انقلاب بود. کار تربیتی میکردم، بچه ها رو میبردم کوه. چون بابام روحانی بود، روحانی مسجد بود، این کارا بلد بودیم. من دوران راهنمایی کتابهای روانشناسی زیادی رو خونده بودم. روانشناسی تربیتی الان یکی از معلمه هم هست. خیلی چین و شکنهای در واقع مسائل تربیتی رو میفهمیدم. البته به غلط. غلطی که رایج بود تو مذهبی ها و تو روانشناس ها. غلط‌های فراوان. کار تربیتی رو کار فردی یاد میدن. سوم راهنمایی بودیم. یه معلم ریاضی ما رو از اشتباه در آورد بیرون. هنوز انقلاب پیروز نشده بود. یعنی من تو دوران راهنمایی و دبستان کار تربیتی میکردم. عکسم هست. مسئول گروه سرود بودم. خودم این گروه سرود رو درست میکردم. حالا نگید که تو چجوری مثلا تو اون سن و سال. من یکی از دو مسئول اصلی امور تربیتی بودم وقتی شهید رجایی امور تربیتی توی مدارس راه انداخته بود تو منطقه 18 تهران. ببخشید اینجوری گزارش میدم، چیزی نشدم، چیزی هم نبودم، ولی سابقه بوده، یعنی دستی از دور بر آتیش ندارم. چون تو ماجرا بودم و خیلی هم ادعا داشتیم دیگه، تمام آیات و روایات رو تحریف می‌کردیم به شیوه رایج برای تربیت فردی. یه معلم ریاضی دانشجویی بود که از دانشگاه تهران اخراجش کرده بودن به خاطر انقلابی بودن. می‌خواستن دستگیرش کنن، اخراجش کردن. گفت یه آقایی توی مشهد هست یه حرف تازه زده. بعد گفت اسمشون مثلا همین آقا سید علی رهبر ماست الان. اون موقع هیچی، مثلا انقلاب پیروز نشده بود که حالا ایشون بیاد مثلا امام جمعه تهران میشه بعد از چند سال، عضو شورای انقلاب بشه بعد از چند سال، مثلا ما بشناسیم. گفت ایشون تو جزوه های درسی که به دانشجوها آموزش میده میگه پیغمبر و امام صادق کارشون مدرسه و تعلیم تربیت فردی را انداختن نیست. گفتیم اه برعکس شد که، پس ما چی کار داریم میکنیم؟ خلاصه این بود که جامعه ای درست میکنن که توش آدم ها ساخته و پرداخته بشن. ذهن ما از تربیت فردی رفت توی جامعه سازی. همین الان هم خیلی از انقلابی ها شعور درک متن کتاب در کلی اندیشه اسلامی آقا رو ندارن، هنوز دارن کار مدرسه ای میکنن. شما بچه های مدرسه رو میگیری محل رو به هم بریزی، شما بچه های مدرسه رو میگیری باهاشون یه گروه درست کنی بتره کنی تو شهر. تو این مسیر هم یه خودسازی لازمه دیگه، برای اینکه بتونن قدرت بگیرن نماز شب هم بخونن. نه همینجوری نماز شب بخونن که به خدا برسن. این وسطش چی شد؟ نماز شب بخونی که جهاد کنی، از طریق جهاد به خدا برسی. نماز شب خونی به خدا برسی، تو خود شیطانی. این خود تعلیمات ابلیسیه. پس خلیفت الله چی میشه؟ اصلی ترین تعریف انسان چیه؟ در قرآن آیه معرفی کنید. انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین جانشین قرار دادم. با نوجوانهای بیدین این تجربه بنده است. من شما نمیتونید بگید نه من گفتم نشد، حتما یه موانع خاصی وجود داشته و الا نه. طبع جوان در هر گوشه دنیا من اینو امتحان کردم، اصلا طرف به دین ربطی نداره، این تعریف رو بهش بگو کیف میکنه، حال میکنه. تعریف تو اینه، تو جانشین خدا روی زمین هستی، برای اداره زمین، برای اداره حیات بشر. میگه من؟ ولی تو اینجوری نکن، تو خود قایم نشو. تو باید تصمیم بگیری برای حیات بشر. دعا برای فرج، یعنی تو نظرت مهمه، من میخواهم زود بیاید، منتها چون مسئلت متوازانه میشه دعایی میشه، ولی تو صاحب نظری. زندگی اجتماعی در آغاز زندگی تکلیف اشتباه خدا نبوده، طراحی خدا بوده، چون دین اساساً یک امر اجتماعی است. به قول صریح علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، به قول صریح آقای شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام که فرمود دین، متاسفانه دین رو برای ما یک امر فردی جا انداختن. مستندات این بحث ها اگه خواستید هست، من خدمت برادر عزیزم آقای باباخانی میدم، شما هم خودتون بهتر محققید، میتونید در بیارید. اصول تربیت دینی مبتنیست بر اجتماع، نه مبتنی بر فرد. ما اینو سال 1357 از طریق یه معلم ریاضی از یه حاج آقایی که توی قم توی مشهد برای دانشجوها درس میداد فهمیدیم و خوشبختانه ایشون الان رهبر انقلابه، ولی بدبخت بودیم. این حکمت یک کمی از آخر حرف بزنیم، بریم از اول، بریم به سمت اول. دختر پسرهایی که دستگیر کرده بودن توی فتنه مهسا گفتن شما از کجا وارد جریان فتنه شدید و مثلا این حالا اشتباه رو دوچار شدید؟ 47-8% گفته بودن از طریق رفقامون، 30% گفته بودن از طریق ماهواره و اینترنت. میدونید این حرف یعنی چی؟ یعنی گروه همسالان تأثیرش از اینترنت مهمتره. اینترنت رو ول کن، برو گروه درست کن، این غلبه میکنه بر اینترنت. اینترنت رو درست تونستی حذف کن کلن از حیات بشر، اگه تونستی یه کاری کن، زیرابی هم نره بره سراغ گوشی، اگه تونستی هر کاری میتونی بکن، حالا اون کاری ندارم، ولی در کنار او تو یه اهرام مهمتر داری، اهرامی داری به نام بسیج دانش آموزی، به نام هیئت. هیئت هیئت جالبه، به دین و ایمان خودمون کاری ندارم، ما دین و ایمان رو بذارید کنار، فنی بحث کنیم. هیئت سر یه درگیری اجتماعی یک انسان عزیزی که دوستش داریم کشته شده، خیلی جالبه، به شهادت رسیده و ما میتونیم حولش کنار. واقعا معجزه است، معجزه دین ماست که پرجاذبه ترین انسان دین ما سر یک مسئله عرفانی با ما سخن ندارد، سر جهاد و دفاع و شهادت و شمشیر و خون و سر بریده. این معجزه دین ماست. ای خدایی که شما مسئولین تربیتی مذهبی زیادی را درک نمی کنی، ای خدا بهتر بود جای امام حسین شهید شمشیر بزنه در میدان یک محبوب عارف اخلاقی تربیتی دارای یک سلوک فردی اینجوری درست می کردی، با کارمان می گرفت، کار ما را خراب کردی، ما را اول بردی وسط جامعه، اول بردی وسط درگیری. ویژگی اولی که نوجوانهای ما دارن زندگی اجتماعیه. شما قصدتون از هر حرکتی به ویژه هیئت، به ویژه اگه میخوای سر سفره امام حسین علیه السلام بشینی که نمک خوردن اینجا، نمکدان شکستن حرام است، سر سفره ابا عبدالله حسین خیلی خطرناکه. شما اینجا وجه اجتماعی زندگی، وجه اجتماعی غریزه این نوجوان، وجه اجتماعی دین رو بگیر، شروع کن به تقویت کردن. من نوجوان عزیز من، تو رو برای حضور در یک جامعه پر از گرگ، برای حضور در جامعه که گرگی نکنی، بلافاصله بعد از گرگی نکنی بلافاصله بگو، ولی میری جزء انجام جتیه یا میری جزء سکولارها، بلا فاصله باید بچسب اینجا، وقف حرامه. گرگی نکنی رهبری کنی جامعه را که از گرگ ها نجات بده، زود رهبری رو بچسبون، ولی همینجوری بگی آمده هم تو را تربیت کنم که گرگی نکنی، وقف کنی میگم این خود سکولار رو، این خود انجام جتی است، وقف کنی من بهت سوء ظن پیدا میکنم، میگم این میخواد گوسفند تربیت کنه، وقف نکن. دیدی قرآن میگه آقا اینجا وقف نکن، لا میذاره، یه ادامه بده، من میخواهم تو گرگی نکنی بلکه رهبری بکنی جامعه را که از همه گرگان نجات بدهی.
آه خوب شد الان درست شد. ورگی نکنی یعنی چی؟ اینه که من تو کلاس انجام حجتی یا میفهمم. گرگی نکنی؟ فقط گرگی نکنی؟ بعد گرگها بیان هر غلطی دلشون میخواد بکنن؟ تو خونش باید باشه آزاد کردن جهان، آزاد کردن جهان از بردگی. تو خونش باید باشه، برده نباشید. یه مثال بزنم جالبه، حالا خاطره تبلیغیه. ما که ضعف‌های تبلیغیمون رو شما بهتر از هر کسی میدونید، لذا اینا تعریف کردن از خود نیست، خاطره است دیگه. حالا بالاخره با همه ضعف‌هایی که داریم بعضی وقتا یه موفقیت‌هایی به دست میاد. ببین شما که این ضعف‌ها رو ندارید چه خواهید کرد؟ یه دبیرستان تیزهوشان اتفاقا دخترانه هم بود تو تهران، بنده رو دعوت کردن. بعد مدیر مدرسه اومد با اخم، ناراحتی، نگرانی از دم در که وارد میشه. آقا میدونید اینا پای سخنرانی بشین نیستن. گفتم خب یا من خلاصه دارم میگم، نیم ساعت با من این خانم مدیر صحبت کرد، منو تو جلسه توی دفتر نشوند، میخواست منو برگردونه. گفتم خب منو کی دعوت کرده؟ گفت من نمیدونم، معلم‌ها دعوت کردن، دانش آموزایی که دوتشون گفتن. ولی اینا بلند میشن، ناراحت میشن، میرن. اینا اهل اینجا مدرسه تیزهوشانه، تمام اینا تو کنکور قبولن، اینا اصلا اهل. گفتم من چیکار کنم؟ گفت 10 دقیقه بشه دیگه، حالا اومدید بچه هم جمعن تو سالن، 10 دقیقه که زیاد خسته نشن. منم تصمیم گرفتم انتقام بگیرم، گفتم بریم حالا 3 ربع بنا بود صحبت کنیم، لااقل 2 ساعت صحبت کردم. بچه ها نمیذاشتن بحث تموم بشه. اول جلسه شروع کردم، مدیرم جلو نشسته، نگران آبرو حیثیت من، نگران جو مدرسه، بچه ها نرن تو خونه چون میگن یه دونه آخوند آورده بودن و خیلی چیزا. گفتم شما یه روحانی میبینید انتظار دارید به شما بگه آدم خوبی باشید، خوب باشید، درسته؟ گفتم بله. یا اونا هم آماده تیکه انداختن اینا. گفتم ولی من نمیخوام بگم خوب باش، میخوام بگم خودت باش. میدونید اینقدر دخترها هستن که خودشون نیستن، نمیدونن به چه رنگی علاقه دارن. تو متولد فروردینی به رنگ زرد علاقه داری، خودت نمیفهمی. چرا؟ چون خودت نیستی، همش منتظری دیگران تحسینت کنن. آقا سکوت تو جلسه تا 2 ساعت. گفتم حالا تو من وقت ندارم، باید برم. نه ادامه بدید، ادامه بدید، بچه های بر روی انمت مدیری مرسه گفت. گفتم آخه شما درس دارید دیگه. من هم همجوری میگفتم و به مدیر محترم نگاه میکردم. آن درس دارید آخه؟ نه آجا فلان. گفتم دخترها دیدید ویژگی های منفعلانه دخترها رو میگفتم، جیغ میکشیدن از خنده که تو مگه تو کلاس های دختر هاست؟ گفتم من 2 تا دختر هم سن شما دارم، هر روز میان گزارش میدن. اون موقع بچه هم همین هم سن و سال اینا بودن، هر روز میان گزارش میدن. و گفتم شما برده زندگی نکنید. چجوری برده میشید؟ وقتی از تمسخر بترسید. بعد مثلا من با یه هیبتی صحبت میکردم دیگه، بعد گفتم هر کی تحت تأثیر هیبتی که من دارم حرفای من رو بپذیره برده است. اینا دیگه با چی کار باید بکنیم الان؟ باید از تو خود در بیای بیرون. عجب آخوندیه این. اینا رو ما برای زندگی جمعی، برای لیدری تربیت میکنیم. کوتاه نیاید، گوسفند تربیت نکنید، کم مثل الحمار یحمل و اسفارا هم تربیت نکنید. اما ویژگی دوم جوانها که چیه روش کار کنیم، اون رو خدمت طراحان محتوا عرض میکنم. بچه ها دنبال قدرتن، قدرتمندی در وجوه مختلف زندگی و رفع ضعف، با زبان قدرت با بچه ها صحبت کنید. پسرها دائم دیدید تو بازیاشون دارن می جنگن. فوتبال رو هم با ادبیات قدرت دنبال می کنن. زد داغونش کرد. آقا داغون نکرد. توپ رفت تو تور دروازه. نه داغونش کرد. اینکه جنگه. وقت ما این بچه ها رو از جنگ در میاریم، دوباره اینا رو تبدیل میکنیم به گوسفند. ببخشید من گوسفند خیلی دوست دارم، گوشتش خوبه، برخه گوسفند حیوان خیلی خوبه، پربرکت، مهربان، توهین نباشه. شروع میکنیم اینا رو تربیت کردن به، یا میخواییم متانت گاو بهشون بدیم یا وفای سگ بهشون بدیم یا اینا. دوستان احساس توهین نکنید. اومد پیش امام صادق گفت مروت یعنی چی؟ فرمود به نظر شما مروت یعنی چی؟ گفت مروت یعنی این که نعمت دادن شکر کنی، ندادن صبر کنی. فرمود سگهای مدینه هم همینطور هستن. حالشو گرفت گذاشت تو کاسه بهش داد. برو اسلام میخواد اینو تربیت کنه. گفت پس چی؟ مروت شما بگو آقا امام صادق. ما اینجوری میفهمیم. فرمود نعمت دادن ایثار کنی، ندادن شکر کنی. این خیلی برجسته است. مفهوم قدرت رو انشالله با دوستان و عزیزانی که کار محتوایی میکنن عرض خواهم کرد. انشالله همه تون موفق بشید. انسان اجتماعی، انسان قرآن، انسانی که رو جامعه تأثیر گذار باشه و بخواد جهان رو آزاد کنه و اداره کنه تربیت کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.